بر سلام و روز بخیر خدمت شما. خوشحالم که فرصتی شد شیراز خدمتون باشیم و بتونم این بحثا رو در مورد این مطلبی که چند وقت اخیر روش دارم کار میکنم و بنا دارم چند وقت دیگه هم باز چند سالی روش کار کنم خدمتون رو ارائه بدیم. یه سری مجموعه از پاره ایده هاییه در مورد فلسفه، وضعیت فلسفه، و عنوانش هم خب همونجور که مستحضر هستید فلسفه در عصر زوال. یکم صحبت کنیم در مورد زوال که به چه معناست و چه نسبتی با فلسفه داره، و این در واقع مقدمه بر اون ایده‌ای که علاقه‌مندم طرحش کنم به اسم فلسفه رادیکال، یا شاید اگه هنوز بشه امکانی وجود داشته باشه بگیم فلسفه نظرورز، از این اصطلاح اسپیکولیتیو بتونیم استفاده کنیم. به هر حال بحث امروز ما خیلی بحث مختصریه، بحث خیلی فنی فلسفی نیست قاعدتاً، من از تهران نمیدم جای بحث خیلی فنی رو پیش ببرم. به همین دلیل سویه های سیاسی اجتماعی هم حتما پیدا میکنه و ما از اون منظر داریم به خود فلسفه نگاه میکنیم، و البته ارجاعات متعددی هم سعی میکنم بدم به متفکرهای مختلف در مورد نگاهشون نسبت به فلسفه و اونو مصادره کنم، از آن خودم کنم برای طرحی که دارم، به ویژه نیچه. امروز خیلی با نیچه یا نگاه نیچه‌ای سر و کار داریم، هرچند انتقاداتی هم شاید مطرح کنیم نسبت به اون رو کرد. به همین دلیل ما بحثمون رو از خود مفهوم زوال شروع میکنیم و بعد وارد بحث اصلی میشیم که اصلا فلسفه چه نسبتی با زوال داره و اصلا خب چرا ما اینجاییم. زوال خب یه واژه خیلی گلگوشادیه، مثل انحطاط، مثل بحران، میتونه سر کدوم از اینا باشه. فلسفه در عصر بحران، فلسفه در زمانه انحطاط مثلا. برای اون چیزی که من از زوال مراد میکنم، یا اون چیزی که میتونم بهش بگم عصر زوال، عصریه که اون چیزهایی که جامعه رو شکل میدادن، اون چیزهایی که فرهنگ رو شکل میدادن از بین دارن میرن. یعنی عصر زوال عصریه که ما با فروپاشی یک فرهنگ مواجهیم. فرهنگ در حال فروپاشی. فرهنگ در حال فروپاشی یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که فرهنگ رو ساخته، یعنی معیارها، باورها، داره از بین میره. به در یک کلام میتونیم بگیم اسطوره ها. اسطوره هایی که دارن جامعه رو میسازن، اسطوره هایی که فرهنگ رو دارن میسازن، این اسطوره ها دیگه یواش یواش مخدوش دارن میشن، یعنی کارکرد قبلی رو ندارن، یا به بیان دقیق‌تر مردم دیگه به اونها باور ندارن، اون باور قبلی، اون رویکرد قبلی وجود نداره. به این میگن زوال. یعنی تمدنیه، یه دوران شکوفایی داره، تو اون دوران شکوفایی یک سری عناصری وجود داره که مردم رو حول هم جمع میکنه و به اونها یه هویتی میبخشه، حالا میتونه قومی باشه، ملی باشه، دینی باشه، امت باشه، هر چی هست. و بعد این عناصر هویت بخش فرو میریزن، مزمحل میشن. به این میگیم عصر زوال. نشانه هایی هم داره همیشه، یکیش رشد فردگرایی قاعدتاً، چون عناصر هویت بخشی که همه رو جمع و کنار هم قرار میدادن از بین رفته، به همین دلیل هر فردی فرار میکنه به درون خودش و سعی میکنه در درون خودش یه حقیقت رو پیدا کنه، یا این چیزایی که به اسم انحطاط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی میشنویم، به ویژه انحطاط اخلاقی خیلی میشنویم در جامعه، یا یعنی جامعه منحط شده، نه مردم دیگه اخلاقی نیستن، ای وای، از این حرفا الان هم میشنویم. به هر حال مردم یه مواجهه دیگری با اسطوره‌هاشون دارن. یه نکته خیلی جالب شاید براتون جالب باشه، در این عصر کمدی رواج پیدا میکنه. تجربهشو مثلا تو یونان هم داریم. تو یونان دو دوران زوال تمدن یونانی آریستوفانس رواج پیدا میکنه. آریستوفانس میتونه نمایشاشو اجرا کنه، نقد میکنه. کمدی یعنی چی؟ رواج کمدی یعنی چی؟ یعنی مردم به اسطوره‌هاشون که قبلا اونا رو میپرستیدن الان دارن میخندن. این خیلی نکته مهمیه. اینا وارد یک گفتمان جدیدی و یک منظر جدیدی به اسطوره شدیم. ما هر شکلی از تحلیل وضعیت رو باید بریم ببریم روی اسطوره ها استوار کنیم. برای اینکه مثال بزنم، امروز، همین امروز، خیلی از مطالبی که گفته می شده مثلا روی تریبونا، روی منبرا، در مورد کرامات و معجزات که شاید نسل قبل ما با خیلی عشق و علاقه نگاه می‌کرد و گوش می‌کرد، امروز شده جوک توی تلگرام. همونو می‌فرستیم برای هم دیگه می‌خندیم، همونی که نسل قبل ما گریه می‌کرد. یا این گریه و خنده خیلی مهمه، چون تو یونان هم تراژدی بوده و بعد تراژدی فرو می‌پاشه به کمدی. یعنی اون اسطوره‌هایی که قبلاً ذهن و هوش و روان و روح اجتماعی رقم می‌زدن الان دیگه کارکرد نداره. عصر زوال، یعنی در حال عصر زوال عصر فروپاشی اسطوره هاست و یه توصیفی هم نیچه داره. حالا من خیلی دستم رو شروع نمی کردم، امروز یه سری به اگار رو کپی کردم یا توی گوشیم رو بردم ارجاعاتی که میخوام بدم، ولی این کتاب فلسفه معرفت حقیقت رو بردم چون باش خیلی کار داریم. و اصلا نیچه هم یه متن داره به اسم فلسفه در زمانه اسرت که پروژهش با ما فرق داره ولی میتونیم ازش استفاده هم بکنیم. ببینید اینجا نیچه توصیف میکنه، میگه برای شروع باید گفت علائم زوال آموزش، منظور فرهنگ، همون بیلدونگه دیگه، ترجمه به فرهنگ دقیق داره، در همه جا مشهود است. نابودی و ازمهلال کامل، عجله، فروکش کردن ایمان دینی، تخاصمات ملی، تجزیه، فروپاشی علم، فرومایگی اقتصاد پول و لذت طبقات فرهیخته، فقدان عشق، عشق و شکوه و وقار در میان آن. این نیچه اینو توصیف میکنه مسابقه عصر زوال و ما میخوایم از همینجا شروع کنیم. یه مواجه شدن با این عصر زوال، متفکرایی که با عصر زوال مواجهن یا دارن راجعش فکر میکنن معمولا یه شکلی از احساس آخرالزمانی رو بازتولید میکنه، یعنی انگار جهان داره تموم میشه، چون هیچ تصوری از عصر بعدی و اسطوره‌های بعدی وجود نداره. خود هگل هم در یه یادداشتی که در جوانی نوشته به اسم همون مقامات رسمی یا حالا قضات دادگاه باید توسط مردم انتخاب شن، هگل هم توی اونجا یه متن یه تصویری ارائه میده از یه عصری که در حال فروپاشیه و یه قرار چیزی جایگزین بشه و هیچ راه فراری وجود نداره. میگه که این مقاله مال یادم میاد 1798 باید باشه، میگه که رضایت آشتی جویانه از شرایط حاضر، ناامیدی و پذیرش منفعلانه تقدیر الهی و فراگیر، جای خود را به امید، انتظار و شهامت و مواجهه با امر نو داده است. تصور زمانهی بهتر و عادلانه‌تر در جانهای بشر دوباره زنده شده است و شور و اشتیاقی برای رقم زدن سرنوشتی پاکتر و آزادانه تر تمام قلبها را متأثر ساخته است. این احساس که ساختمان عظیم سیاسی آنگونه که امروز وجود دارد نمیتواند تداوم یابد، احساسی فراگیر و ریشه دار است. همه دارن فکر میکنن که عصر زوال همینه، همه چه دوستداران وضع موجود چه مخالفانش همه میدونن که تمومه، کار تموم، در حال فروپاشی. حتی موافقان هم میدونن دارن دست و پا میزنن. هگل ادامه میده، چقدر کورند آنان که میخواهند باور کنند نهادها، ساختارها و قوانینی که دیگر هیچ تطابقی با آداب و رسوم، نیازها و دیدگاه‌های بشر ندارند و روح از آنها رخت بربسته میتوانند به حیاتشان ادامه دهند. این گونه تلاش‌ها همچون مخفی کردن گورکن‌ها پشت نقابی از واژگان فاخر و زیباست. یعنی ما تو فارسی میگیم بوی رحمانش بلند شد، این گورکن‌ها رو دارن مخفی میکنن در حالی که باید گورشو بکنن دیگه. نه تنها انگیزه ها و اقراض حساب شده آنها را با شرمساری موقتا مخفی میکند، بلکه همچنین راه را بر طغیان بسیار عظیمتر میگشاید. هرچی به تعقیب بیفته طغیان، فروپاشی در واقع عظیمتر خواهد. این ایده کلی در مورد عصر زوال و میشه در موردش بحث کرد. حالا اگه ما بخواستیم یه جلسه بزنیم در مورد عصر زوال میتونستیم با این مقدمه شروع کنیم، یه ساعتی در مورد به لحاظ فرهنگی سیاسی اجتماعی صحبت کنیم که خب بحث ما نیست. ما میخوایم در مورد فلسفه صحبت کنیم و بعد برگردیم به فلسفه در عصر زوال. این که فلسفه چیه و خب فلسفه در عصر زوال چیه، خود عنوانی هم که ما انتخاب کردیم برای این جلسه یعنی فلسفه در عصر زوال عنوان مبهمیه. نمیدونیم میخوایم بگیم فلسفه در عصر زوال چیست یا فلسفه در عصر زوال چه باید بکند، مسئولیت فلسفه چیه یا خودش چی کار میکنه یا چی کار باید بکنه. ما یکم سعی میکنیم در مورد همین فلسفه صحبت کنیم و بعد پیوندش بزنیم با زوال. فلسفه اگه بخوایم از یک تعریف دم دستی شروع کنیم، من قبلا جای دیگه هم در مورد این صحبت کردم تعریف فلسفه، الان نمیخوام اونا رو تکرار کنم، ولی میشه گفتش که علم به مبادی یا یه جور به یه معنا علم به حقیقته. این نقل قولی از ارسطو، از متافیزیک ارسطو میخونم، با همون شروع میکنیم بعدا برای اینکه بتونیم نقدش کنیم و بحثمون رو پیش ببریم. ببینید ارسطو در متافیزیک در بند 993 بی ترجمه مرحوم لطفی رو میخونه. میگه حق این است که فلسفه شناخت حقیقت نامیده شود، زیرا هدف نهایی معرفت نظری حقیقت است. بعد میاد میگه ولی ما حقیقت رو نمیتوانیم شناخت اگر علتش رو نشناسیم. بعد میگه باید بریم علت رو بشناسیم. حالا بعد این علت هم اون علت اولیه رو میرسه که حقیقی ترین موجوده که بعدن تئولوژی الهیات از بطن همین در میاد به شکل. پس فلسفه شناخت حقیقت یا اون چیزی که مبادی حقیقت یا علل حقیقت هر چی که است. و این تعریف رو ما یک تعریف ایجابی فرض میکنیم، یعنی این که فلسفه یه حقیقتی است، ما میخواییم اون رو بشناسیم. تعریف خیلی روشن ایجابیه دیگه، یعنی تصور عجیب غریبی حقیقتیه، ما نمیدونیم چیه، میخواییم بشناسیم. موضوعات فلسفه هم در طول تاریخ از ابتدای یونان تا امروز هم همین سه تا موضوع اصلی بوده دیگه: جهان، یعنی اینجا کجاست، من کیم، انسان یا نفس، روان، ذهن، روح، هرچی که هست، و خدا، اینکه آیا ذهن هوشمندی وجود داره یا نداره و آیا برنامه‌ای هست یا نیست. به هر حال فلسفه باید برای شناخت این حقیقت یک نظام مفهومی ارائه بده. خود هگل هم میگه تنها شکل حقیقت در قالب یک نظام، یک نظام مفهومی. فرق فلسفه با سایر در واقع حوزه‌های شناخت حقیقت همین نظری در واقع نظم مفهومیشه. یک نظام مفهومی باید ارائه بده با توجه به مفاهیم برای اینکه بشناسیم یه وضعیتی، حالا جهان یا انسان یا هر چیزی که هست. این تا اینجا خب بحث پیچیده‌ای نیست، خیلی روشنه، یک وجه ایجابی داره حقیقت یا فلسفه برای شناخت حقیقت. اما مسئله از وقتی شروع میشه که هر شناختی یه بچه سلبی هم داره. یعنی ما هر حقیقتی رو بخوایم مستقر کنیم، هر نظام مفهومی رو بخوایم ارائه بدیم، باید یک نظام مفهومی رو یا هر چیز دیگه که جایگزین اون بوده در باورهای اجتماعی اون رو از بین ببریم. به همین دلیل فلسفه از ابتدا سیاسی اجتماعی میشه. به همین دلیل اولین فیلسوف بزرگ مشهور تاریخ یعنی سقراط اولین شهید فلسفه میشه. حکومت هم نمیکشه سقراط رو، مردم میکشن. دادگاه تشکیل میشه، دادگاه واقعی، هیئت منصفه. سقراط متهم میکنن، سقراط دفاع آخرش رو میکنه، باز دوباره رأی گیری میکنه، 80 نفر بیشتر رأی میدن به اعدام سقراط، یعنی مردم میکشنش. سقراط در برابر مردم. این سقراط در برابر مردم نشون میده فلسفه بچه سلبی هم داره، یه بچه تنشی داره با جامعه که در اتفاقا در همون معنای خود حقیقت هم نهفته است. یعنی در واقع این یه چیزی شما هم زیاد شنیدید، من نمیخوام خیلی حرفای در واقع این بحث کلیشه‌ای تکرار کنم، که هر ساختنی یک جور تخریب هم در خودش داره. و تا اونجایی که بحث فلسفه مربوطه، هر شکلی از ساختن حقیقت، هر شکلی از بازنمای حقیقت یک تخریبی هم با خودش داره. یعنی یه چیزی که اونجا هست قبلش، حالا چه فلسفی چه غیر فلسفی چه دینی چه اسطوره‌ای هر چی باشه، این باید تخریب بشه تا این بیاد جایگزین اون بشه. این تنش از همونجا از همون ابتدا شکل میگیره. پس فلسفه فقط شناخت حقیقت به معنای ایجابیش نیست که خب یه حقیقتیه ما میریم گوشه خونه میشینیم فکر میکنیم میشناسیمش، بلکه از همون ابتدا درگیر با جامعه، یعنی درگیر با مدعی های دیگر حقیقت در جامعه، و این یعنی دعوا، یعنی در این تنش سیاسی به خصوص. فلسفه از همون ابتدا پس منفی تخریب داره، مواجه شدن با خود فرهنگ داره. من این شروعش رو از ارسطو شروع کردم به خاطر که نشون میدیم از همون ابتدا این تنش وجود داشته، از خود سقراط، ارسطو، افلاطون. ارسطو توی همون متافیزیک، همون بندی که از نقل قولش خوندم، میگه که چه همون حالتی را که چشم خفاش در برابر روشنایی روز دارد، خرد موجود در نفس ما در برابر اشیایی دارد که بر حسب طبیعتشان آشکارترین اشیاءند. یا نظریه تسکار یا ریکالکشن افلاطون. ایده همینه که ما همه اشیا آشکارترینن، ما ولی مثل خفاشیم که تو روز نمیتونیم هیچی ببینیم. چرا؟ یه عاملی وجود داره که نمیذاره ما ببینیم، و اون فرهنگ و اون اسطوره هاست و اون هر چی که هست، باورهای عمومی. اینا مردم رو کور کردن. به همین دلیل فلاسفه از همون ابتدا یه مقابله با فرهنگ موجود داشتن، و این تنش از همون ابتدا شکل میگیره. به همین دلیل هایدگر وقتی تاکید میکنه روی مفهوم معنای خود حقیقت در یونان که الفیاست، که خود الفیا اون الفاش منفی سازه دیگه، لث رو منفی میکنه، یعنی پرده برداری، افشا کردن، آشکار کردن. در خود واژه حقیقت در یونان این وجه سلبی وجود داره، این پرده برداری، این آشکار کردن، یه چیزی پنهان شده در واقع، این حقیقت قرار آشکار بشه، این جهل باید کنار بره تا اون آشکار بشه. اینا رو میگم گفتم برای اینکه نشون بدیم یه وجه سلبی هم در خود ذات فلسفه است، و این همون چیزیه که من قبلا هم جای دیگه ازش صحبت کردم، به اسم گذار از موتوس به لوگوس، یعنی فلسفه گذار از موتوس اون اسطوره هاست، نظام اسطوره‌ای، به لوگوس به یه شکلی از نظم. حالا لوگوس خودش هم نظم میشه، هم منطق میشه، هم سخن میشه، هم هایدگر که ریشه یابیش میکنه در مقدمه هست زمان میگه به معنای خود آشکارگیه، همه اینا قرار رو متوس اون میف اون اسطوره های جامعه رو ببریم به قالب یک نظمی، یه نظمی بخشیده بشه، آشکار بشن، بتونه بیان بشه. اینم تو پرانتز بگم لازمه باید همیشه تکرار کرد که مقابله فلسفه با اسطوره از جنس طرد نیست، مقابله عقل با اسطوره از جنس طرد نیست. به این معنی است که خب عقل میاد اسطوره ها یه سری مش خرافات هم ما اینا بریزیم کنار، بعد خب دیگه همه عاقل میشن و این. اصلا عقل هیچی نداره از خودش، عقل داده هاشو از اسطوره میگیره، اسطوره ها تنها داشته های فرهنگی ما. پس بناست ما اسطوره ها رو از آن خود کنیم، بناست اسطوره ها رو فلسفه بیاد نظم ببخشه، باز تعریف کنه، هر همچین چیزایی، نه اینکه اینا رو بریزه دو. از همین ابتدا این یه دوگانه شکل میگیره در فلسفه با همین تعریفی که ما ارائه دادیم، که تو کل جلسه امروز ما بناست که راجبون دوگانه صحبت کنیم. دو نوع مواجهه با گذار از موتوس به لوگوس یا گذار از چه میدونم حالا با ماز اسطوره به عقل وجود داره. دو شکل از تئوریزه کردن اسطوره وجود داره. یکیش توجیه اسطوره است، یعنی اسطوره وجود داره، عقل میاد اسطوره رو توجیه میکنه. این یک نتیجه‌ای داره که بهش میگیم فلسفه محافظه‌کار، فلسفه حامی اسطوره، تأکید بر بخش ایجابی، تأکید بر حفظ. در سوی دیگه فلسفه بر ضد اسطوره عمل میکنه، یعنی فلسفه میاد اسطوره رو نفی کنه، سر ستیز با اسطوره داره. تجلیش در تاریخ مثل شکاکیت، شکاکان همینن دیگه، این اسطوره رو زیر حدس بدیهی ترین باورهای مردم رو، همین که همین در این جهان هستن، نمیدونم این درخت اینجاست، این میز اینجاست، این دارم زیر سوال میبرن، شکاکان. این رو من اسمشو میذارم تو این دوگانه که امروز طراحی کردیم و میخوایم پیش ببریم به اسم فلسفه آنارشیستی. من یه یادداشتم دارم در مورد نسبت شکاکیت و آنارشیسم که اینا یه رابطه همدستی درونی دارن به لحاظ تئوریک. پس یه فلسفه محافظه‌کار داریم و یه فلسفه آنارشیستی که محافظه‌کار بر بچه ایجابی تاکید میکنه، آنارشیستی بر بچه سلبی یا منفی، این بر حفظ، اون بر نقد استوار، و اینا همواره با هم دیگه در تنشن. امروز ما میخوایم از مسیر توضیح این دوتا دوگانه به همراه نقد اینها به یه آلترناتیوی ببینیم میتونیم برسیم یا نه. اونه که من گفتم اول جلسه میتونم بگیم فلسفه رادیکال یا فلسفه نظرباز. من هدف این بود اصلا عنوان این جلسه رو بذارم فلسفه این رادیکال در عصر زوال، ولی گفتیم که هنوز مفهوم سازی نشده، به همین دلیل قراره ما با همین جلسات با همین متون و اینا این مفاهیم رو بسط بدیم به کمک کسانی که قبل این کارا رو کردن و جاهای دیگه. خب در شرایط معمول، یعنی در شرایط شکوفایی فرهنگ، تکلیف تا زیاد روشنه. ما یه فلسفه محافظه‌کار داریم که حامی وضع موجوده، یعنی گذار از متوس به لوگوس رو به معنای تئوریزه کردن و توجیه متوس میدونه، هر تغییری براش ترسناکه. این فلسفه در خدمت اسطوره مستقر قاعدتاً و همش تلاش میکنه که در پیوند با قدرت خودش رو حفظ کنه، هم از قدرت نیرو بگیره و هم قدرت رو توجیه کنه، هر تغییری رو ترسناک میدونه. ببینید نیچه یک چنین فلسفه‌ای رو اینجوری توصیف میکنه، میگه که اگر ضعفی در کار باشد، آنگاه تلاش ما متوجه حفظ آنچه هست، آن هم به هر قیمتی خواهد شد. در هر حال هیچ چیز جدیدی خلق نخواهد شد که بتوان از آن حذف برد. این وضع قابل مقایسه با وضعیت آن مسلولی است که برای ادامه زندگی نفس نفس می‌زند و همواره باید به سلامتی، یعنی به بقا بیندیشد. چون یه ضعفی وجود داره، البته نیچه بعداً همین ایدهش میشه بعد بس اخلاق بردگانش و اینا که الان مخالفش نداریم، این نیچه متقدمی که داره این حرف رو میزنه. چون ضعف وجود داره و ترس وجود داره، آدم بیمار مثل مسلولی که اینجا گفته، آدمی که از هر چیزی میترسه، هر چیزی براش تهدیده، دنبال حفظ اون وضعیت موجودشه، در حالی که وضعیت موجودش برای ما وضعیت واقعا نابسامانه، ولی برای خودش همینی که بقا، اصل بقا براش اولویت داره. اگر عصر و زمانه ای دارای شمار زیادی از این گونه تبایع باشد، در نهایت به قدرشناسی و ستایش از قدرت خواهد پرداخت. آویزون قدرت میشه به خاطر اینکه بتونه بقای خودش رو تضمین کنه، حتی اگر این قدرت خام، خشن و متخاصم باشه. پس این یه بچه که اسمش میشه نمونه‌هاش نشون داد، در قرن 19 هم 20 هم از یونان باستان میشه نشون داد، تو قرون وسطا خیلی رواج پیدا کرده، هم فلسفه فاشیستی حامی قدرت مثلا به ویژه در ایتالیا و هم فلسفه پوزیتیویستی که اینا حامی یک حقیقت ثابتی هستند که ازش نیچه هم میگه مثل مرزبان، دچار توهم مرزبانی هستند. اینا همه تجلی های این فلسفه. از اون طرف یه فلسفه دیگه هم هست که در موردش صحبت کنیم، فلسفه آنارشیستی. همه اینا که داریم میگیم در شرایط عادیه، در شرایط شکوفایی فرهنگه. فلسفه آنارشیستی خب قاعدتا نفی مطلق وضع موجود میکنه، ویرانگره و دائما نقد میکنه اسطوره های موجود رو. این همون چیزی که نیچه بهش میگه فلسفه مساوی مسموم کننده فرهنگ، فلسفه مساوی ویرانگر اخلاق عرفی اجتماعی. یا مثلا این نقل قول یه دیگه هم بخوایم از نیچه بخونیم، باز میگه که فلسفه ویران میکند زیرا چیزی نیست که بتواند آن را درون محدوده معین نگه دارد. فیلسوف موجودی شده است که برای اجتماع مضر و مخرب است. او سعادت، فضیلت، فرهنگ و نهایتا خودش را نابود میکند. یه جای دیگه هم نیچه میگه توی متن دیگه ای که میگه حقیقت کشنده است، حقیقت حتی خود را نیز میکشد. یعنی این رادیکالیسم، این نگاتیویسم انقدر افراد پیدا میکنه که نه تنها دیگران رو نفی میکنه بلکه خودش رو هم نفی میکنه. هگل توی پیدایش‌شناسی رو در مورد گذار از شکاکیت به آگاهی ناشاد که صحبت میکنه دقیقاً به همین اشاره داره. یعنی شکاک اول سرخوشه که جهان خارج رو نفی میکنه ولی در واقع تا جهانی نباشه اینم در کار نیست، وجود خودش هم نفی کرد. و این فلسفه مساوی یک امر مطلقاً سلبی، به همین دلیل اسمش گذاشتیم آنارشیستی، یعنی ضد هر شکلی از آنارشیست در ده آن آرخه است دیگه. همین آرکی هم که اینجا هست در واقع در یونانی همون آرخه است. آرخه آنارشی یعنی آرخه رو نفی میکنه، یعنی هر شکلی از اون قدرت حاکم، اون امری که اصل قدرت قرار بگیره رو داره نفی میکنه. ولی نکته ای که وجود داره این است که فلسفه آنارشیستی همواره فراموش میکنه که خودش هم بخشی از اون وضعیتی که داره نفی میکنه. به همین دلیل در بهترین حالت به یه شکلی از کلبی مسلکی تبدیل میشه و پناه میبره. در واقع بیان دیگه هم فلسفه صرفا ایجابی تبعات منفی داره، تبعات نفی کننده داره، و هم فلسفه صرفا منفی تبعات ایجابی داره. هر چیزی شما نفی کنید چه بخواید چه نخواید یه چیز جایگزینش میشه و ناقد و منتقد و نفی کننده باید مسئولیت اون امر ایجابی رو بپذیره که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. این در وضعیت معمولی، یعنی وضعیت شکوفایی فرهنگ. حالا معمولی هم نمیشه گفت چون در مورد اینم باز بحث، چون ما نمیدونیم واقعا جنگ وضعیت موقتی میانه دو صلح یا صلح وضعیت موقتی میانه دو جنگ، این بستگی رویکرد شما داره. به همین دلیل میشه در مورد اینم اینجوری صحبت کرد. این تنش دوگانه در وضعیت شکوفایی. اما اون چیزی که به جلسه امروز ما بستگی داره و شاید به بیان دیگه به جهان امروز ما بستگی داره، به جامعه امروز ما بستگی داره و این جلسه رو اصلا توجیه میکنه، عصر زواله. بحث در مورد عصر زواله که مقدمات شد اول جلسه خدمتون مطرح کردم. در زمانه زوال این دوتا قدرت، این دوتا فلسفه دو روی کرده، یعنی روی کرده مختلفی دارن. یکی فلسفه محافظه‌کار خیلی محزونه، مرثیه، به مثابه مرثیه بروز پیدا میکنه و دائما گله میکنه از اسطوره‌های در حال فروپاشی، تلاش میکنه، تلاش مذبوحانه برای حفظ اسطوره‌هایی که داره از دست میده. و این مرثیه سرایی، غرغرها، این ناله‌های ارتجایی باعث میشه این دائما در گذشته بمونه، اندیشیده به گذشته بیاندیشه و تقدیس کنه آنچه بود رو و اکنونش رو پیوند بزنه به آنچه بود. و در صورتی که فشار زیادی هم بهش بیاد، این فلسفه محافظه‌کار عقب نشینی میکنه به یک جای امنی. نمونه علاش هم میشه در دوران فروپاشی و زوال یونانی دید که فلسفه هایی که از اون بستر، یعنی بعد از فروپاشی هم فلسفه یونان، بعد از ارسطو و بعد دولت شهرهای یونان به واسطه اسکندر، چه فلسفه هایی رواج پیدا میکنه، اصلا دیگه فلسفه نیستن، اونا متافیزیک نیستن، مثلا رواقیگری، اپیکوریان، اینجور چیزا. و تا بعدن که نو افلاطونیان دیگه رواج پیدا می‌کنه و اون اسطوره‌های بعدی و سامان میدن. رواقیان به درون من عقب نشینی می‌کنه، یعنی جهان آلوده است، جهان در حال نابودیه، پس من برم فرار کنم به پناهگاه درونی خودم. من نقل قولی می‌خونم از بوئتیوس از اون در واقع کتاب معروفش که به لحاظ ادبی هم خیلی ارزشمنده به اسم تسلای فلسفه، چون خود بویتیوس به حال محکوم میشه و در زندان به اعدام محکوم میشه و در زندان یه تسلای فلسفه رو می‌نویسه و سعی می‌کنه نشون بده که خودش مبرا کنه. حالا ما کار به بحثش نداریم. یه بانوی پیری رو که در واقع بانوی فلسفه است می‌بینه که شب میاد به اون در واقع سلولش و باهاش صحبت می‌کنه. اون بانوی فلسفه بعد همه بحثی که می‌کنه بهش میگه اگر زمانی سپاهشان بر ما مسلط شود و در استرارمان قرار دهد، فرمانده ما یعنی اهل فلسفه به قول خود این که منظور فلسفه محافظه‌کار به اون تعریفی که من دارم، فرمانده ما نیروهایش را به قلعه‌ای که داریم عقب می‌کشد، در حالی که دشمن به غارت باروبونه بی‌ارزش ما مشغول می‌شود. این تصور اینا اینه دیگه، یعنی من مثلا میرم به قلعه خودم که دشمن که کار به متافیزیک محض نداره، که دشمن میاد قدرت سیاسی تصرف میکنه، اخلاق رو به هم میریزه، شهر رو به هم میریزه، ولی من اونجا عقب نشینی کردم به اون در واقع پناهگاهم. و در آن حال که ایشان به چپاول بیمایه ترین اموال ما مشغولند، از مقام بلند خیش ریشخندشان میکنیم. آن زمان به هنوز نمیخواد بپذیره که اسطوره‌ها شکست خوردن دیگه، تموم شده ماجرا، میگه نه اونجا باز ما داریم مسخره میکنیم. آن زمان که ما درون بارویی که دشمن از سر سفاهت نافرمان خود مجال نزدیک شدن بان را ندارد، از جنگ و غوغای دیوانواری که در همه جا شعله میکشد در امان. وضعیت فلسفه محافظه‌کار در زوال، در اصل زوال اینه. تا اونجا که میتونه تلاش میکنه وضع موجود حفظ کنه، ولی از جایی که دیگه رها میکنه میره توی کلبه عمل خودش. از اون طرف فلسفه آنارشیستی، فلسفه نفی کننده، برعکس سرخوشه، چون تمام اسطوره‌ها در حال فروپاشی ان، اینم به فروپاشی اونها کمک میکنه. مصداق کامل اون جمله نیچه که آن چیزی که افتادنی است باید هل داد، افتادنی رو نباید گرفت، افتادنی رو باید رها کرد تا بیفته. و فلسفه در واقع نگاتیو فلسفی این کار انجام میده، یعنی همه نفی میکنه، اسطوره‌ها رو نابود میکنه و دوچار شکلی از رضایت و سرخوشی به واسطه این هرج و مرجی که وجود داره و به تقدیس آنچه خواهد بود میپردازه. اگر به این فلسفه محافظه‌کار به تقدیس آنچه بود میپردازه، فلسفه آنارشیستی چون اکنون هم به هر حال یک زمانه به هم ریخته‌ای که به قرار به یک آرمان شهری محقق منتهی بشه، به تقدیس آنچه خواهد بود میپردازه و یه شکلی از خیال پردازی رو اینجا رقم میزنه. ما تجربه ما نشون داده که فلسفه آنارشیستی بعدها وقتی که به تحقق میرسن و میخوان اسطوره های جامعه و فرهنگ رو رقم بزنن، خودشون تبدیل به فلسفه های دوگم محافظه‌کار آینده میشن. خب این از بحث دوگانه که من مطرح کردم. حالا میشه در واقع مناقشه هم کرد در موردش، بحث زیاد مطرح کرد، حالا الان کاری بهش نداریم، ولی اون چیزی که مربوط به جلسه ما میشه، یعنی فلسفه در عصر زوال، از اینجا شروع میشه که غیر از این دوگانه فلسفه ما در عصر زوال میتونیم چه فلسفه‌ای داشته باشیم، مثلا چگونه در عصر زوال میشه به فلسفه اندیشید. اگه شاید به این معنا بگم تا حالا من داشتم در مورد آنچه فلسفه در اصل زوال هست صحبت میکردم، ولی میخوام از این به بعد حالت تجویزی داشته باشه جلسه، نه توصیف، در مورد فلسفه آنچه باید باشد صحبت کنم. هرچند این باید باشد هم خودش یه باید تذکر بدیم که به معنای چیزی آرمان شهر خیال پردازانه نیست. این باید باشد از خود منطق موجود قرار استخراج بشه، به همین دلیل یه مقدماتی رو مطرح کردم. شاید تصور اولیه مخاطبان یه خود منم یه همچین عنوانی ببینم که میگم فلسفه در عصر زوال همین باشه که به هر حال عصر زوال دچاریم و فرهنگ و اخلاق و هنر و تمدن و اینا داره نابود میشه، مردم دیگه به فکر هم دیگه نیستن و نمیدونم پسر دیگه احترام پدر رو نگه نمیداره و این حرفایی که شنیدیم و میشنویم و اینا و همه گرگ شدن اینها، و حالا فلسفه برای مثلا اینکه این اتفاق نیفته چیکار باید بکنه؟ خب ما این مسیر رو نمیخوایم بریم، چون این مسیر روی کرد محافظه‌کاران است. اتفاقا میخوایم نشون بدیم که از زوال باید استقبال هم کرد، از فروپاشی باید استقبال هم کرد، ولی به چه معنا. قبل از اینکه بخوام راجع به این صحبت کنم و بریم وارد بخش ایجابیش بشیم، گفته جلسه سخنرانی من جلسه خیلی طولانی نیست، سعی میکنم بیشتر بعدش پرسش پاسخ با شما شرکت کنم، ولی قبل از اون لازمه یه تذکری رو بدم قبل از جمع‌بندی. ببینید این نکته خیلی مهمه، در زمانه زوال، در زمانه انحطاط، در زمانه فساد، ما همه منحطیم، ما همه فاسدیم، ما هیچ وقت نمیتونیم از نقطه امن به فساد بنگریم. هر رویکردی که بخواد نسبت به وضعیت از نقطه امن بنگره، رویکرد ریاکارانه است، باید نقد بشه. هر کسی که راجع به مردم صحبت کنه به مسابق دیگری، مثلا مردم دیگه بحث شده، خودش رو جدا کنه، همون منظر رو باید نقد کنه. انحطاط مثل هوایی که ما تنفس می‌کنیم. هوای تهران وقتی آلوده میشه، نمیشه بگیم اون آقازاده نمیدونم آلوده نمیشه هواش، حالا هر چقدر دستگاه مسکو میذارن خونشون ولی فرق نمیکنه، یا اون کسی که مثلا کارگره آلوده تر. فساد مثل هوایی که تنفس میکنیم، همه درش درون این وضعیتیم. و وقتی از زوال صحبت میکنیم، ما از درون زوال داریم راجع به زوال صحبت میکنیم، نه از بیرون زوال، از این منظر امنی بیرون وضعیت در مورد وضعیت دچار زوال یا مزمحل صحبت میکنیم. هیچ وضعیت امنی وجود نداره، هیچ کس مبرا نیست و هر منظری که در مورد مردم، در موردش میدونم هر چیز، نظام سرمایه‌داری، بعضی ویرویش رو چپ اینجور در مورد نظام سرمایه‌داری مثلا یک دیگری صحبت میکنم، فراموش میکنم یعنی لباس یعنی پوشیدن بخشی از این نظامه و این زیستشون و حتی سخنش، هر شکلی از این دوگانه، حتی در مورد حکومت، حتی وقتی ما در مقابل در مورد حکومت به مسابقه یک چیز مطلقاً دیگری صحبت میکنیم، میخواییم مسئولیت خودمون رو در استقرار حکومت نپذیریم، تبدیل میشه به قرقر در مورد مردم، در مورد نظام سرمایه‌داری، در مورد حکومت. اینا که من میگم هر کدوم یه رو کردن دیگه، یک دستن. مسئله این است که ما همیشه باید از درون وضعیت با پذیرش مسئولیت خود فساد به مسابقه عامل فساد شروع کنیم. کسی که از اینجا شروع نکنه به نظرم از همون ابتدا باید نقطه آغازش رو نفی کرد. به همین دلیل ما وقتی درون وضعیتی میتونیم راجع به وضعیت صحبت کنیم. مثلا یه جمله نیچه داره حتما شما شنیدین، آن کس که با هیولا میجنگد باید به پایت خود نیست تبدیل به هیولا نشود، آن کس که در مقاک مینگرد خود. من حالا اینجوری میخونم که آن کس که با هیولا میجنگد معلومه که تبدیل به هیولا میشه، هیولاست که با هیولا میتونه بجنگه. معلومه تو این وضعیت همه دوچار زوالیم. پس من اینجا دارم، من خودم به مسابقه نماینده زوال قرار با شما صحبت کنم، من به مسابقه نماینده فلسفه در دوران زوال اینجا تو این مؤسسه‌ای که به حال حالا در واقع دوستان ما اینجا نشستن ولی بخشی از همین زوال دیگه. حالا کل این وضعیت تا وقتی ما این مسئولیت نپذیریم که ما بخشی از این وضعیتیم، یعنی در جامعه‌ای که هستیم، در دانشگاهی هستیم، در عمل کاری که هستیم، خود کتابی که چاپ می‌کنیم و چیز دیگه بخشی از این وضعیته، اون وقت ما نمیتونیم شروع کنیم. اینو من باید تاکید می‌کردم روش به خاطر اینکه اتفاقا طبقه ما، طبقه بگیم به یه معنا متوسط فرهیخته، بیش از همه دچار این زوال. ببینید یه نقل قولی از نیچه من میخونم. ببینید نیچه بعضی که اون بحث میکنه در مورد زوال و معنی زوال، میگه که این نکته برایم روشن روشنتر میشود که طبقه تحصیل کرده از هر جهت بخشی از این جریان هم. آنها روز به روز بیفکتر و بیحساستر میشود. همه چیز از هنر گرفته تا علم در خدمت توحشیست که در پیش روست. باید به چه چیز توسل جوییم؟ سیل عظیم توحش پشت دیوار ماست، زیرا ما به واقع فاقد هر وسیله‌ای برای دفاع از خود و جملگی بخشی از این جریان. ما با این پیش‌فرض شروع کنیم، اون وقت تازه یه جور مسئله ماست، نه مسئله جای دیگه بیرون دیگه، و ما تو این فضا داریم تنفس میکنیم. اما از طرف دیگه نکته دیگه هم از فلسفه اساساً مربوط به دوران زوال، دوران شکوفایی اصلا فلسفه میخواد چیکار؟ شکوفایی اصلا فکر نمیخواد، دوران شکوفایی تمدن داره کارش درست انجام میشه. وقتی مشکلی وجود داره ما باید فکر کنیم که چیه مشکل. فلسفه در به ذات با زوال پیوند میخوره. خود ارسطو و افلاطون هم در دوران انحطاط پولیسای یونانی اون عصر طلایی رو گذرونده بودن، مال اون دورانه که به همین دلیل هم میگن که پیشگویان فروپاشی تمدن یونانی هم. فرهنگ شکوفا فیلسوف نداره. باز میریم سراغ نیچه، ببینید چی میگه. میگه که در همون در این مقاله‌ای داره به اسم فیلسوف در مقام پزشک فرهنگی، میگه که اون نسبت به همه عناصر مثبت یک فرهنگ یا دین ویرانگر عمل میکنه. سودمندی و زمانی به حد اکثر میرسد، فیلسوفو میگه، که چیزهای بسیاری برای تخریب وجود داشته باشد، یعنی دوره‌های آشوب یا زوال. هر فرهنگ بالنده و شکوفایی میکشد تا وجود فیلسوف را غیر ضروری سازد. انزوا یا تضعیف فیلسوف را میتوان توضیح داد به این چیزا. پس فرهنگ شکوفا احتیاج به فلسفه، اندیشیدن، تفکر، دغدغه مندی، مسئله مندی مال دوران مشکل دیگه. یعنی فلسفه مبتنی بر مسئله است، مسئله مال دوران پر مسئله است که مسئله ایجاد میکنه. و پس از اون طرف که ما داریم میگیم ما خودمون بخشی از زوالیم، بله، از طرف دیگه فلسفه در دوران زوال اصلا ممکن میشه، فلسفه در دوران زوال امکان رشد و دست پیدا میکنه. و این نکته‌ای که به نظرم با توجه به مقدمات ما الان میتونیم در مورد اون چیزی که من از اول جلسه سعی کردم مقدماتش بشینم به اسم فلسفه رادیکال، حالا اگه بتونیم از این واژه یواش یواش جا بندازیمش و ازش دفاع کنیم به اسم فلسفه نظربرز صحبت کنیم که چه میتونه باشه، فلسفه چه باید باشه در اصل زبان، فلسفه‌ای که غیر از فلسفه محافظه‌کار صرفاً حامی وضع موجود باشه و تلاش برای تئوریزه کردن اسطوره‌های وجود باشه و همچنین صرفاً فلسفه نارشیستی هم نباشه و منتقد اون باشه که صرفاً به دنبال نفیه بدون اینکه مسئولیت هیچ نفی رو بپذیره. من سعی میکنم در ادامه جلسه تو این حال فرصت کوتاهی که خدمتتون هستم در 7 بند با یه سری ارجاعات در مورد این فلسفه صحبت کنم، فلسفه بدیل که چه میتواند باشه. بند اول، اندیشیدن به خود وضعیت، اندیشیدن به اکنون. البته توی پرانتز هم این نکته بگم، بعضی از واژه ها، حالا ما امروز هم استفاده کردیم بازم استفاده میکنیم، بعضی از واژه ها انقدر بد استفاده شدن، انقدر مبتذل شدن که ما دیگه نمیتونیم از این استفاده کنیم، کم هم نیستن، مثل عشق، مثل تعهد، مثل ایمان، مثل تفکر، واژه هایی که از کارکردشون تهی شدن و اونم آگاهانه بوده این اتفاق، برای اینکه اون رادیکالیتشون، اون قدرت تخریبشون از دست بره، تبدیل بشه به چیز اخته. یکی از این واژه ها خود مفهوم اکنونه، یعنی اندیشیدن به اکنون. الان همه دارن میگن آقا به اکنون بیاندیش، حرف انضمامی بزن. من یاد داشتم اخیرا داشتم سایت پروبلماتیکا در مورد نقد اندیشیدن به اکنون، هم میگن به اکنون بیاندیش و فلان، به این معنا که انگار هم اونجوری که مثلا مدل ماشین مثلا طرف میشه 2019، چون فلسفه این که در مورد صحبت میکنیم باید 2019 باشه، مثلا میگن آقا به نیچه چی ارجاع میدی، اینا دیگه منسوخ شده، 2019 چی راتل چاپ کرده باید به اون ارجاع بده. این اکنون اندیشی منظور من نیست، حالا تو مقاله یادداشت هست میتونید بریم بخونید، نقد کردن به شدت اینا. منظور من چیز دیگه است، منظور اندیشان به اکنون یعنی ما باید از اکنون آغاز کنیم. هر فلسفه‌ای، چون ما میگیم فلسفه به معنای انضمامی کلمه فلسفه است، فلسفه باید معطوف به یه امر انضمامی باشه، به یه مسئله انضمامی باشه و اون مسئله‌اش اکنونه، یعنی مسئله اکنونش. اگه فلسفه بخواد از دیروز شروع کنه یا از فردا شروع کنه، هر دوتاش قابل نقد. از دیروز شروع کردن شما میفهمید یعنی چی؟ مسائل دیروز، ولی از فردا شروع کردنشو منظور من اینه که با خیال پردازی شروع کنه، در مورد فردا صحبت کنه، در مورد فردای اون روز ایدئال صحبت کنه. از فردای اون روز ایدئال همه چی کل بلبل دیگه دارم. هر فلسفه، هر فلسفه سیاسی، هر فلسفه اجتماعی، هر فلسفه اخلاقی باید از اکنون شروع کنه. هگل در عناصر فلسفه حق در پیشگفتارش که خب پیشگفتار خیلی معروفی هم هست و حتما شما شنیدین چیزایی راجع به اون پیشگفتار، خیلی متهم شده به محافظه‌کاری تو اون پیشگفتار. یه نکته هم خیلی جالبه اینه که حالا جلوتر درمش صحبت می‌کنم، فلسفه رادیکال رو یا نشونه‌های فلسفه رادیکال رو هر دو فلسفه متهم می‌کنن به اون یکی بودن، یعنی فلسفه رادیکال رو فلسفه محافظه‌کار به آنارشیستی بودن متهم می‌کنه، فلسفه آنارشیستی هم فلسفه رادیکال رو به محافظه‌کار بودن متهم می‌کنه. هگل میگه که در پیشگفتار عناصر فلسفه میگه که درک آنچه هست رسالت فلسفه است، چرا که آنچه هست همان عقل است. تا آنجا که امری فردی مد نظر باشد، هر فرد تحت هر شرایطی فرزند زمان خیش است. این جمله خوب معروفه هگل. بنابراین فلسفه نیز همانا زمانه خیش است که به شکلی که در اندیشه ها درک شده است. اگه بعضی ها دنبالت میکنن که هگل از نظر هگل تعریف فلسفه چیه، حالا میدونیم در هگل ما تعریف نداریم، چون هگل شبکه مفاهیم پویا داره اصلا تعریف، ولی میشه از اینجا شروع کرد. فلسفه همانا زمانه خیش است به شکلی که در اندیشه ها درک شده است. فلسفه خود جهان به شکلی که متجلی شده در اندیشه. یعنی وقتی من دارم حرف میزنم به مسابقه کسی که تو این دوران اهل فلسفه است، من چیم؟ من چیز نیستم جز فرزند زمانم، من چیز نیستم جز کانونی تهی از نیروهایی که در الان وضعیت الان وجود داره. بس بیانی که من دارم میکنم بیان وضعیته، اون بیان وضعیتی که شما هم درش هستید. من از جانب خودم خود توپوری یا ذاتی از آن خودم ندارم، که حالا حداقل اگه شما موافق باشین. فلسفه زمانه خیش است به شکلی که در اندیشه آدرب شده است. تصور این که فلسفه‌ای بتواند از جهان معاصرش فراتر رود دقیقا به همان میزان احمقانه است که تصور کنیم یک فرد بتواند زمان خیش را نادیده بگیرد یا مستقیما بر روی رود رودس بپرد. این رودس هم رودس یه داستانی داره، حالا خیلی مختصر بخوام بگم که از حکایات قدیمیه که یه بابایی از اومده بود یه جایی داشت تعریف میکرد در مورد اینکه توی جایی به اسم رودس یه مسابقه پرشی برقرار بوده، برگزار شده بوده شبیه المپیک و همه شرکت کردن و من توی مسابقه از همه بیشتر پریدم. داشت در مورد این اغراق میکرد و قلوب میکرد و لاف میزد. بعد یه نفر اونجا بهش میگه آقا اونجا داستانو ول کن، رودس اینجاست، همینجا بپر. این که شما فردای اون روزی که همه قدرت ها و نیروها نمیدونم یک شب تعلیق میشه و ما به قدرت میرسیم قرار چقدر کار خوب و گل گل بلی بکنیم بی‌معناست. رودس اینجاست، یعنی اکنونه. اگه میتونی بپری الان بپر، اگه میتونی فکر کنی فلسفه داشته باشی الان باید فلسفه داشته باشی. اگر نظریه این فرد حقیقتا از زمان خیش فراتر رود، اگر از خودش جهانی همان گونه که باید باشد بسازد، یعنی من خیال پردازی، آنگاه دقیقاً یقیناً دارای نوعی وجود خواهد بود، اما این وجود صرفاً انتزاعی است، وجودی تنها در چارچوب عقایدش. همین داره میگه توهمه. اگه کسی فکر کنه میتونه از اکنونش خارج بشه و از در واقع زمانش فراتر بره، از انگار داره لاف میزنه در مورد اون رودوسی که قرار بعدها ازش بپره. پس یک نکته، فلسفه رادیکال اندیشیدن به اکنون به این معنایی که گفتیم، از شروع از آنچه هست. دوم یه نکته که به نظرم رسید لازم اشاره کنیم بهش اینه که ببینید رادیکالیسم خود اصلا واژه رادیکالیسم از اون واژه است که ما باید احیاش کنیم دیگه، چون رادیکالیسم ترجمه می‌کنم به افراطی، یه بار منفی داره، یعنی چیز افراطی، در حالی که رادیکالیسم در واقع معنای ریشه‌ای هم داره، بنیادین هم داره، و اون رو اگه بذاریم در کنار این افراد اون وقته میتونیم ما از منظر به خود مفهوم رادیکالیسم نگاه کنیم. اندیشه رادیکال، فلسفه رادیکال فقط به دنبال نفی وضعیت نیست، هرچند اسطوره ها رو نقد میکنه چنان که باید بکنه، اما در پی ساختن هم هست، در پی ایجاب هم هست، یه جور نفی برسازنده. من اجتناب میکنم، شاید درست بود میگفتیم یه جور نقد سازنده، اما خود واژه نقد سازنده انقدر تبدیل شده به تعارف، یعنی بچه نقدش دیگه چسته شده بودش، نقد سازنده یعنی قربون صدقه رفتن الان دیگه. از اون واژه استفاده نمی‌کنیم دیگه، واژه دست ما رفته، ولی میگیم نفی بر سازنده، یعنی نفی در اینی که داره در حال ساختنه. به همین دلیل هگل وقتی که در مورد انقلاب کبیر فرانسه صحبت می‌کنه، انقلابی اصلی رو کی میدونه؟ روبسپیر نمیدونه. روبسپیر نماد آنارشیه دیگه، نماد این که هر کی میاد سرشو بزنه و اینا. نمونه‌هاش هم خودمون هم داشتیم. هگل انقلابی راستین رو ناپلئون میدونه، که رفته ارزش‌های انقلاب کبیر فرانسه رو محقق کنه، مستقر کنه. به همین دلیل وقتی ناپلئون به شهر خود هگل یعنی ینا حمله میکنه، هگل خیانت میکنه به پروس، یعنی به میگه جان جهان را بر اسب دیدم، حمایت میکنه از ناپلئون با این جمله‌اش، چون همه دنبال اون آرمان انقلاب کبیر فرانسه بودیم. پس فلسفه رادیکال در اینی که نقد میکنه، در این حال دنبال برساختن، حالا برساختنش رو جلوتر توضیح میدم. به خاطر چی؟ نکته سوم که میتونه ما کمک کنه، منطق فلسفه رادیکاله. منطق فلسفه بدیل در عصر زواله. این منطق، حالا میشه اینجا بهش میگیم منطق دیالکتیکی یا هر چیز شبیه این، منطقی که دو حدی نیست. خیلی نتایج ما از این هم جمع جلسه هم خواهیم گرفت. منطق مبتنی بر ترو فالس نیست. منطق دو حدی نیست. منطق دو حدی ما رو به جزمندیشی میبره. یعنی یا درست یا غلط، خب کی درسته؟ من درستم، غلطم طرف مقابل من ده. منطق مبتنی بر در واقع ترو فالس یا درست و غلط نیست. هگل در پیشگفتار پدیدارشناسی روح یه جای اشاره میکنه به همین رویکرد. میگه این رویکردهایی که مبتنی بر همین منطق درست و غلطن یا به این دوگانه فقط قائلن، بند دو پیشگفتار همون اولش میگه که این عقیده تنوع نظام‌های فلسفی را چندان به منزله پیشرفت تدریجی حقیقت درک نمی‌کنند، بلکه در تنوع تنها تناقض را مشاهده می‌کنند. با باز شدن شکوفه جوانه ناپدید می‌شود و می‌توان گفت که شکوفه جوانه را نقض می‌کند. به طور مشابه خود شکوفه به وسیله میوه وجود کاذب گیاه اعلام می‌شود. زیرا میوه با جایگزین جایگزین میوه با جایگزین خود شکوفه شدن به منزله حقیقت آن پدیدار می شود. حرف چیه؟ حرف اینه که اگه ما اینو پروسس ببینیم، یعنی فرایند ببینیم، بله یک شکوفه جوانه میزنه، بعد در ضمن تبدیل به میوه میشه و اینا در ادامه یک مسیرن. درسته که وقتی میوه میاد اون باید بره، ولی به این معنا نیست که اینا نقد میکنم دیگه، به معنی ترو فالس نیست، بلکه اینا بخشی از یک فراینده. اما در این حال طبیعت سیالشان آنها را به دقایق وحدت ارگانیکی بدل میسازد که آنها در بطن آن نه تنها با یکدیگر در تعارض نیستند، بلکه یکی به همان میزان ضروری است که دیگری، و تنها همین ضرورت یکسان است که حیات کل را قوام میبخشد. پس اینجا میبینید منطق دو حدی نیست، یه منطق در واقع فراتر از اینه. اما از طرف دیگه نکته که خیلی مهمه این است که ببینید ما تا میگیم جزمندیش نباش، تا میگیم صلب نباشیم، تا میگیم منطق دو حدی نداشته باشیم، بلا فاصله روی دیگهش برامون یه شکلی از نسبی‌گرایی هویدا میشه. وقتی میگیم که ما از نگاه متسلب و جزمی به حقیقت فراری هستیم و میخوایم اونو نقد کنیم، بلافاصله آلترناتیو بعدیمونه که خب پس هر کسی حقیقتی داره، ما نمیتونیم تعیین کنیم حقیقت چیه، خب فقط ما بهترین کار اینه که میتونیم با هم دیگه دوست باشیم، حقایق مختلف همدیگه رو نکشن، با هم مهربون باشن و اینجور چیزا. یعنی این دوالیزمی که اتفاقا هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ فلسفی در حال باستولید کردن همدیگه هم هستن، میشم نشونش داد، هم دستی دارن، جزمندیشی و نسبی‌گرایی. در جزمندیشی حقیقت از دست میره، چراشون حقیقت از آن یکی میشه و تبدیل به بازی قدرت میشه و صلح. در نسبی‌گرایی هم باز حقیقت از دست میره، چون اصلا نمیشه دیگه حقیقتی رو داشت. تمدن هم دچار مشکل میشه، اخلاق هم نابود میشه در نسبی‌گرایی. شما نمیتونید در نسبی‌گرایی یک فرد رو نقد کنید به خاطر رفتارش. من بگم شما نقد کنید آقا فلان کارت اشتباه بوده، شما میگید هر کس حقیقت خودش رو داره، من هم. این خطرناک نسبی‌گرایی تبدیل، یعنی در اینو افلاطون هم بحث میکنه چجوری دموکراسی یونانی تبدیل میشه به حکومت جباران در یونان، به خاطر قدرتی که قبضه میکنه در نهایت. بین نسبی‌گرایی، حالا یه نکته نقل قول جالبی هم بخونم که این شاید جالب باشه از این جهت که نیچه رو ما معمولا نسبی‌گرا میدونیم، هرچند یه کلیشه است و باید نقدش کرد بشه، چون پرسپکتیویسم نیچه یا چشم اندازگرایی نیچه نسبی‌گرایی نیست، ریلیتیویسم نیست. ببینید میگه که در همون فلسفه در زمان یوسفت میگه که قوی ترین گرایش فلسفه کار را به آنجا کشانده است که چیزی نمانده به یک نظام نسبی‌گرای تبدیل شود. یعنی موضعی تقریبا مشابه انسان ملاک همه چیز است. یادآور همون جمله معروف پروتاگوراس که انسان ملاک همه چیز است، ملاک نیستی چیزهایی که نیستن، هستی چیزهایی که هستند. و یادتون باشه دعوای سقراط با سوفسطائیان خیلی به ویژه تو رساله تایتوس، که تایتوس در واقع انگار داشت از طرف پروتاگوراس این موضوع رو مطرح می‌کرد، سقراط نقدش می‌کنه، چون سقراط دقیقاً در مقابل نسبی‌گرایی طرفدار یه حقیقت کلیه که تو این جهان افلاطون پیداش نمی‌کنه، بعدن می‌بره بالا عالم مسل براش می‌سازه اون ماجرا. بعد نیچه میگه که چی؟ میگه بدین سان کار فلسفه تمام است. نیچه در نیچه‌ای که چشم‌اندازگراست داره این حرف می‌زنه، زیرا هیچ چیز غیر قابل تحمل‌تر از چنین مرزبانانی نیست که خود هیچ نمی‌دانند مگر جلوتر نروید. نباید به آنجا رفت، این شخص راه خود را گم کرده است، ما هیچ چیز را با یقین مطلق نمیشناسیم. همین نیچه میگه، میگه همین که ما هیچ، این جمله که ما هیچ چیز را با یقین مطلق نمیشناسیم، پشت بزرگترین دشمن حقیقت، یعنی همونجا حقیقت را ناممکن کرد. حداقل اونی که صلبه طرفدار یه حقیقتی هست میشه اون حقیقت را نقد کرد، اینجا دیگه هیچ نقدی نمیشه کرد به نسبی‌گرایی. این خاک سراپا خشک و بی حاصل است، ولی در این صورت آیا کار فلسفه به راستی تمام است؟ یاد الان میگه که نه، یه امکاناتی برای فلسفه قائل میشه اونم. پس نکته مهم این است که هر دو طرف هم رو کرده نسبی‌گرا افراط، در واقع که ما میخوایم بگیم یک جور برآمده از رو کرده آنارشیستی که تو فلسفه آنارشیستیه، و هم رو کرده جزمگرا که برآمده از فلسفه محافظه‌کاره، هر دوتا رو همزمان باید نقد کرد. چگونه نقد کرد؟ با همون منطقی که گفتیم، منطق نقد منطق دو حدی، یعنی از خود این دو حد هم باید فراتر رفت. چگونه؟ با اذان خود کردن این دو حد. ببینید من امیدوارم که نمیدونم چقدر بتونم توان داشته باشم اینو روشن کنم، ولی چقدر برای خود منم قضیه روشن باشه این بحث دیگه ایه. خب این فلسفه در اصل زوال از اون آسانسور شروع شد به این صدای متهم رسید و به اصل زوال. ببینید ما وقتی که از یک بدیل صحبت میکنیم، میگیم آقا دو تا رو کرده، مثلا چپ و راسته، یا همین محافظه‌کار و آنارشیسته، و ما دنبال یک بدیلی هستیم خارج از اینها، تصوری که به ذهن ما همیشه میرسه این است که کلیشه‌ای که هست و هم اتفاقا باید نقدش کرد این است که خب ما غیر از این دو تا بریم سراغ یک راه سوم. حالا یه رویکرد اعتدالی است که الان دیگه خفه کرده ما رو، که این وسط دیگه، وسط این دو تا دو طرف ما، وسط اعتدال خیر الامور وسطها و اینا. ولی مسئله چیه؟ مسئله این است که بدیل همواره از بطن خود وضعیت حاصل میشه. یعنی اگه ما بخوایم از اون منطق دیالکتیکی که امروز صحبت کردیم در مورد این دوگانه فلسفه منفی و فلسفه مثبت صحبت کنیم، در واقع فلسفه رادیکال چیز نیست جز از آن خودسازی هر دو طرف اینها، تغذیه کردن از هر دو طرف اینها. یعنی الان میفهمیم چرا هگل در مورد صحبت میکنه که این اول جوانه است، شکوفه است، بعد میوه میشه، اینا همه بخشی از اون فراینده. تا وقتی که اینا جدا از هم هستن باید جداییشون رو یا این یک جانبگیشون رو نقد کرد. ولی وقتی که اینا بدیل از بطن رفع هر دو تا اینا بیاد بیرون، بله ما برای این جمله اصطلاح هگلی آفبونگ رو خب خیلی شنیدیم، هم نفع میکنه و هم حفظ میکنه هم ارتقا میده، و حال اینا از اون اصطلاح خیلی استفاده شده. ولی مسئله اینه که با این رویکرده که میشه در بطن خود وضعیت، یعنی در فقط با این رویکرده که میشه در خانه خود دشمن سنگر ساخت. از همونجا آغاز کرد که نقد داره انجام میشه از هر دو طرف، یعنی به این معنا که هر دو طرف رو از آن خود میکنه و اینها رو در واقع حقایقی که در هر دو طرف هست رو از آن خود میکنه و تبدیل به رویکردی میکنه که هر دو طرف رو در این حال داره نقد و به نفی هم میکنه. این ما رو سوق میده به بند چهارم این حالا شبه مانیفستی که من دارم ارائه میدم، که فلسفه رادیکال به هر حال نباید فراموش کنیم که همواره باید رابطه خودش رو با متافیزیک حفظ کنه. فلسفه است، فلسفه نمیتونه بیرون از فلسفه باشه. این بحثی که من تو همین جلسه هم دارم میکنم بخش زیادش بیرون از فلسفه است. جلسه عمومیه، به هر حال ما قراره یه ایده ای رو قراره به صورت از بیرون یه صحبتای راجعش بکنیم. ولی فلسفه رادیکال باید مبنای خودش رو بر متافیزیک بنا کنه، بر اون نظام مفهومی. چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه همواره فلسفه رادیکال به خاطر اینکه داره نقد میکنه اسطوره ها رو و به خاطر اینکه دغدغه اینو داره که مردم صداشو بشنون، دغدغه اینه که تأثیر بذاره نقداش، همواره این خطر رو داره که ژورنالیستی بشه. عرض و تقاضاست دیگه، من برای مردم حرف میزنم، مردم در یه سطح خاصی عموما دارن فکر میکنن، به هرچی من میخوام تعداد بیشتری صدای منو بشنون، حرفامو باید سطحی تر کنم. باید به مرور خب کسی سلیبریتی میشه که بتونه سطحی تر از همه حرف بزنه. این خطر ژورنالیستی شدن فلسفه است. البته این به معنی نیست که فلسفه وارد ژورنال نشه. بله فیلسوف یا متفکر فرد اهل فلسفه میتونه مقاله بنویسه، میتونه مقاله ساده بنویسه، میتونه مقاله سخت بنویسه، هر چی. ولی مسئله اینه که پایگاه فلسفه رادیکال باید همواره روی متافیزیک باشه. این نظام مفهومی رو اگه ما دست بدیم دیگه هیچ چیزی نداریم جایگزینش بکنیم، حتی اگه بخوایم نقد کنیم خود نظام مفهومی رو. همون گونه که فلسفه رادیکال باید اجتناب کنه از سطحی شدن، در این حال هم باید اجتناب کنه از بیش از حد انتزاعی شدن. یعنی یه حرفای فلسفی واسه خودش بزنه که نه هیچ کس بفهمه، نه در دردی از جامعه دوا کنه، اصلا مسئله جامعه داشته باشه. این دو طرف رو هم باید همزمان نقد کنه. بند پنجم در مورد این میشه این ایده رو مطرح کرد که من ایده‌های پراکنده که خدمتتون گفتم قبلش هم کم در موردش صحبت کرده بودیم. نقد وضعیت در حین پذیرش مسئولیت وضعیت. مسئولیت وضعیت به چه معناست؟ به این معناست که ما مسئول این وضعیتیم، ما مسئول وضعیتی هستیم که درش هستیم، حالا کم و زیاد، بالا و پایین. و همان گونه که نباید وضعیت رو به صورت محافظه‌کارانه توجیه کرد دائما، یعنی هر چیزی هست داره وضعیت ما صرفا توجیه کنیم، از اون طرف هم نباید دائما از وضعیت یک دیگری بسازیم، چنان که اشاره هم کردم الان چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم. چرا؟ که یک شکلی از فرافکنی خواهد بود. یعنی ما تا وقتی که مواجه نشیم با مسئولیت خودمون در وضعیت، با اینکه چقدر خود وضعیت نتیجه رفتار و عمل خود ماست، نتیجه تصمیم‌های خود ماست، اون وقت هیچ وقت نمیتونیم حتی به نقد وضعیت برسیم. این البته در ساعت سیاسی اجتماعی هم هست، شما خیلی شنیدین و می‌بینید، در ساعت فلسفه هم هست. این کی بود کی بود من نبودم. در وضعیتی باشه مواجه میشیم، خودمون رو منفک میکنیم و این وضعیت رو یک سری مقرصرهای براش جلوه میدیم و بعد در نهایت هم از این موضع فرادست یا بیرونی میخوام وضعیت رو نقد کنیم یا در مورد یه کاری که خودمون انجام دادیم احساس پشیمانی میکنیم. من یادداشتم نوشتم در مورد ای کاش، یادداشتم در مورد پشیمانی نوشتم هست اینترنت. خطرناک ترین اتفاق برای جامعه این است که این جامعه احساس پشیمانی کنه از کاری که خودش کرد. پشیمانی یعنی چی؟ یعنی هم نفهمیده که چیکار کرده، هم مسئولیت کارش رو نمیپذیره. یک عناصر، یک نیروهایی در یک جامعه در یک زمانی دست اندر کار بودن که ضرورتاً باعث شدن جامعه دست به عملی بزنه. اگر ما پشیمان بشیم از اون عملی که خودمون کردیم که ضرورت اجتماعی ایجابش میکرد، یعنی ما اون نیروهایی که دست اندر کار بودن برای که اون اتفاق بیفته رو نمیبینیم. به همین دلیل دوباره شاید همون اشتباه رو تکرار کنیم اگه اشتباه بوده باشه. همون ضرورت با همون نیروها دوباره بدون که ما بشناسیمشون در ما عمل کنن. خطرناک‌ترین چیز همین پشیمانی و پشیمانی ناشی از فاصله دادن خود ما از وضعیته. یعنی همون کی بود کی بود، من نبودم. یا اگر من بودم من کاری نکردم، یا مسئول وضعیت رو نمی‌پذیرم، منو مثلا هول دادن، یا من اصلا فکر نکردم موقع، الان مثلا خیلی دارم فکر می‌کنم. مسئله اینه دیگه. مسئله اینه که ما فلسفه رادیکال، هر شکلی از فلسفه رادیکال، یعنی هر شکلی از اندیشیدن در مورد وضعیت، فرهنگ، اسطوره‌ها، باورها، هر چیزی هست، باید مسئولیت بپذیره. هم مسئولیت اکنونش رو چون مسئول وضعیتش هست، و هم مسئولیت آینده رو، مسئولیت تبعات تصمیمات خودش رو، چیزی که دائما فلسفه‌های محافظه‌کار در واقع دارن ما رو ازش دور می‌کنن. نکته ششم که قبلا هم یه اشاره بهش کردم، الان که می‌خوام به این بهانه حالا بازتر در موردش حرف بزنیم، اینه که زوال تهدید نیست، صرفا فروپاشی تهدید نیست، ویرانی تهدید نیست، صرفا مرگ تهدید نیست، صرفا هر شکلی از تغییر، هر شکلی از پیشرفت نیازمند یه سطحی از ویرانی. مثلا تاریخ، تاریخ ویرانیه، تاریخ تاریخ ویرانی هاست. یه جمله بنیامین داره میگه، این در واقع باشیم نقل قولشو اینم بخونم، میگه بر سیمای طبیعت تاریخ با نشانه ها و حروف زوال نگاشته شده است. تاریخ، رمز تاریخ، رمز پیشرویه تا رمز حرکت، همین آمیختگی نفی و ایجابه. این ترس عجیب و غریب ما از نفی، ترس عجیب و غریب ما از تغییر فضا که وای دار جامعه دست میره، وای همین چی در حال فروپاشی، این ترین یه نیادهای محافظه‌کارانه است. چون ما از اون وضعیتیم که الان داریم راضی نیستیم، از اون حاضر نیستیم چیزی رو از دست بدیم یا تغییری حاصل بشه. این به این معنی است که زوال فی نفسه فرصته، یا به سمت هر شکلی از زوال باید با آغوش باز رفت. اتفاقا این رویکردی که فلسفه آنارشیستی دائما ازش دفاع میکنه، هر شکلی از زوال فی نفسه قابل دفاع، هر شکلی از فروپاشی، هر شکلی از نه مسئله این است که ما بتونیم این نیستی در این هستی رو، این زوال در این ساختن رو همزمان ببینیم. یعنی درسته که تهدیده، اما در این تهدید میتونه برای ما بدل به یه شکلی از فرصت بشه، همون جور که نابودی برای ما میتونه بدل به شکلی از ساختن بشه، همونجوری که مرگ برای ما بدل به شکلی از زندگی میشه. این جمله معروف بند 32 پیدایش‌شناسی روح رو هگل میگه، میگه که مرگ اگر آنچه باشد که ما خواستاریم آن را عدم فعلیت بنامیم، همانا ترسناک‌ترین چیز هاست. بله، مرگ ترسناک‌ترین چیز هاست. وظیفه ما چیه؟ و حفظ و نگهداری آنچه مرده است صرفاً مستلزم نیرو، عظیم‌ترین نیروست. اما حیات روح حیاتی نیست که از مرگ به هراست و خود را ترش رویانه از ویرانی مسون نگاه دارد، بلکه حیاتی است که مرگ را با ملایمت تاب آورده و خود را در مرگ تداوم می‌بخشد. روح تنها با یافتن خیش در تجزیه و شقاق مطلقش به حقیقتش دست می‌یابد. بعد هم تو ادامه میده، یعنی چیزی که من گفتم الان یه تا آخر پاراگراف هم تو داره ادامه میده، روح استقبال می‌کنه از مرگ، از ویرانی. هر ویرانی یه فرصته، اما این فرصت رو باید نقادانه دید و به این معنا نیست که هر شکلی از نابودی، هر شکلی از ویرانی فی نفسه بتونه معطوف به چه میدونم خیر باشه، هر چیزی که اصلا مزبسکی تعریف ما از خیر داره. چون یه جمله معروفی هم هست دیگه که این درو باسکن شما نمیدونی پشتش دجاله یا مسیحه، هیچ تضمینی وجود نداره برای اینکه این فروپاشی این وضعیت به وضعیتی بهتری منجر بشه. ولی به واسطه ترسوندن از این نمیتونیم ما همواره وضعیت مخدوش و آزاردهنده و نابسامان و متناقض رو حفظ کنیم. این چیزی که محافظه‌کاران همواره ما رو ازش میترسونه، از جنگ، از قحطی، از نیستی، از فشار، از بدبختی، هر چیزی هست میترسونن که ما بخوایم تو این وضعیت بمونیم. مثلا اون مسلولی که از نیچه نقل قول آوردیم، مسلولی که فقط میخواد زنده بمونه، مهم نیست چی. اما از طرف دیگه همونج گفتن به این معنا نیست که ما گشوده به هر شکلی از فروپاشی باشیم. اینجاست که اصلا فلسفه معنا داره دیگه. فلسفه نقاد، فلسفه رادیکال، فلسفه نظرورز اینجا معنا دار میشه. و مهم همینه، مهم این که ما بتونیم، حالا بحثتون میتونه مفصل تر باشه، حالا پرسش پاسخ های صحبتی شد میتونیم صحبت کنیم در موردش، ولی مهم اینه که ما بتونیم امکانه، هدف ما اینه. اگه اون چیزی که بخوایم در این کلام بخوایم بهش بگیم شر، چون من از کلمات خیلی شر اگه بخوام استفاده کنم خیلی مشکل ایجاد میشه، بعد توضیح بدیم منظور چیه، حتی منظور من چیه، ولی حداقل اینه که شر برای ما انسداده. شر تلاشی برای جلوگیری از انسداد وضعیت، جلوگیری از بسته شدن وضعیت، جلوگیری از سرد شدن وضعیت قابل دفاعه. حداقل تا اینجا میشه در مورد صحبت کرد، چون مبانی خیر و اینا بحثای دیگه میطلبه. پس مسئله این است که هر شکلی از فروپاشی فی نفسه ترسناک نیست، از اون ور هر شکلی از فروپاشی هم فی نفسه قابل دفاع نیست. اصلا وظیفه ما مون فلسفه همین که در هر لحظه فکر کنیم، تصمیم بگیریم، نقد کنیم، هر دو طرف رو نقد کنیم. و بند آخر که حالا به نظرم شاید بتونه در کنار این بندهایی که گفتم یه نظامی تشکیل بده، بند هفتم، من اسمش گذاشتم ملزومات عشق. اولا عشق هم باز از اون واژه هاست که دیگه وقتی ما میگیم دیگه چیه، یه چیزی تو ادبیات ما هست که هم نیست، یه شکلی از میل عجیب و غریب به مالکیت و از آن خود کردن و له کردن یه بدبختی به اسم معشوق و همش داریم و بعد اسم این روز شد عشق. من منظورم از عشق این نیست، یاد داشتم نوشتم در موردش، حالا هست میتونید بخونید. اون چیزی که اینجا باشه که ملزومات عشق، بیشتر به خاطر اینه که فلسفه به هر حال عشقه، چه بخوایم چه نخوایم. چرا؟ چون که فلسفه اصلا فیلوسوفیاست دیگه، در یونان فیلوسوفیا، عشق به حکمت. یه بچش خب سوفیاست، ولی مثلا اینکه فلسفه عشق به سوفیاست، نه برخلاف این عشقی که مطرح کسب یا از آن خودسازی حکمت. کسی که صوفیا رو از آن خود میکنه، کسی که عاشق صوفیاست بهش میگن فیلسوفر. کسی که ادعا میکنه صوفیا از آن منه بهش میگن صوفیست. مثلا حالا به دلایل مختلف طنز تاریخی و دخالت افلاطون امروز ما ترجمهش میکنیم به صوفستایی، یعنی بار منفی داره. توی فلسفه و حالا اینجا در مورد فلسفه رادیکال صحبت میکنیم، چرا؟ چون پشن اصلا اصل ماجراست. بدون پشن، اسپینوزا در همون اول رساله سیاسیش میگه مفصل، ما نمیخوایم واردش بشیم، فیلسوفان پشن رو نابود کردن و همین خود فلسفه رو دارن نابود میکنن. پشن بخشی از فلسفه است، چون که عشق بخشی از ذات خود فلسفه بوده از ابتدا. عشق به فلسفه، عشق به حکمت، فلسفه یک ساماندهی این عشق. و فلسفه رادیکال هم تعهد خیلی رادیکال نسبت به همین عشق. حالا این عشق ملزوماتی داره، ملزومات این عشق همین تعهده. و عشق هم میدونید که حالا تون یاد داشتم هست، نمیخوام مفصل، من به عشق در یک نگاه و اینا اصلا قائل نیست، اصلا بی‌معنی. هوس داریم در یک نگاه، مثلا یه هوس میکنه که مثل غذایی میبینه هوس میکنه، آدم میبینه هوس میکنه، بله داره. اما عشق ماهیت پیوسته داره، دائما تهدید میشه از طریق جهان. حالا این چه دلبرکانی باشن که امکان داره شما بگی عجب اشتباهی کردم با اینا، بکاش با اون بودن، چون که در خود فلسفه این اتفاق میفته، چون که در نظام های فکری سیاسی اجتماعی این اتفاق میفته دائما، چه از طریق عناصر دیگری از جهان که دائما میخوان شما از این تعهدتون ببرید. به ویژه امروز عصری که حالا ما قرار شد توی جلسه حداقل از نئولیبرالیسم صحبت نکنیم، چون همه امروز دارن به تو این عصر امروز ما حالا هرچ که است، تلاش برای این عدم تعهد بهش، عشق تبدیل شده به چیز دیگه. عشق تعهد داره، یعنی خود این پیوستاره که اسمش عشقه، دائما تعهد داشتن، یعنی هر لحظه تصمیم گرفتن به اینکه این تعهد رو ادامه دادن. تعهدم گفتم از اون این معنای غیرت که میگن خیلی خطرناکه، یه چیز ضد عشقه، یعنی معشوق و شی تصور کردنه و نمیدونم بند کردن، یه چیز احمقانه. اون نیست منظور از تعهد. تعهد یعنی گشایش امکان این عشق رو، امکان عشق رو، امکان در واقع برهم کنش متقابل بین عاشق و معشوق و زنده نگه داشتن. حالا ما در ساعت انسان ها صحبت میکنیم، داریم در ساعت مفهومی صحبت میکنیم، در ساعت متافیزیکی صحبت میکنیم، ولی مسئله در مورد مسئله همین تعهده. اون چیزی که ما بهش میگیم ملزومات عشق همینه. فلسفه عشق به حکمته، یعنی عاشق حکمت بودن، یعنی دائما تعهد به حکمت داشتن، یعنی اگه امیال، غرایز، چیزای دیگه دارن ما رو از این تعهد دور میکنن، اگه دور میکنن، من نمیخوام یا امیال فی نفس بدن و اون روکر الهیاتی رو بگیرم که امیال بد نمیدونم بریم زاهد بشیم، ولی تا اونجایی که داره جهان ما رو دور میکنه از عشق به حکمت، ما باید تعهد ببرزیم، هزینه پرداخت کنیم، هزینهش رو پرداخت کنیم و این تعهدمون رو حفظ کنیم به این حکمت یا هر چیزی از فلسفه. و این عشق هم اتفاقی دوگانه داره، عشق به ثبات و ایجاب و هستی به یه معنا فرزندان پارمیدس هست که ما از دلشون یه شکل از فلسفی محافظه‌کار در آوردیم، و عشق به نیستی و شدن و حرکت و نفی به یه معنا شاید میراث فرزندان هراکلیتوس باشه که ما بهشون گفتیم فلسفه آنارشیستی که دائما به دنبال شدن. اون عشقی که ما در فلسفه رادیکال ازش صحبت می‌کنیم، فلسفه نظرورز، حالا بهش میگم چون بچه ایجابی هم درش داره، هگل بهش میگه اسپکولاتیو یا همون اسپکولاتیو فلسفی که ما الان داریم بازخوانیش می‌کنیم، بازسازیش می‌کنیم به معنا، عشقی که بدون هر دو تا این عشق همزمان داشته باشه و منطق دو حدی نمیتونه ترو و فالس رو، درست و غلط رو، روز و شب رو، نفی و ایجاب رو همزمان داشته باشه، منفجر میشه، نمیتونه. چون اصل اساسی منطق ارسطویی چیه؟ توی همون متافیزیک هم میگه، بعداً هم توی عبارات تکرارش میکنه، اصل امتناع تناقض، هیچ چیز نمیتونه از یک جهت واحد در یک زمان واحد هم باشد هم نباشه. و هگل اول از اصلی که نقد میکنه اصل امتناع تناقضه، چون دیالکتیکش اصلا بر در کنار هم قرار دادن و رفع تناقض استوار. به این معنا این عشق تازه، این عشق به حقیقت که در این حال هم به نفع هم به ایجاب تعهد داره همزمان، رو باید مد نظر قرار بدیم در کنار تمام بحثا، یعنی پشن رو باید با این عشق وارد بحثمون بکنیم. و البته حالا من نمیخوام نقل قول بکنم، تو جمهوری افلاطون در مورد عشق صحبت میکنه، عشق به حقیقت، میگه عشق به حقیقت یعنی عشق به کل حقیقت، نه یک بخشی از اون حقیقت. یعنی این جامعیت هم مد نظر داره افلاطون، ولی توان منطقیشو نداره برای توجیهش. به هر حال رسالت فلسفه رادیکال به اون معنی که ما در موردش صحبت کردیم، حالا بهانه‌ای شد که حالا در شیراز اینو خدمت شما ارائه بدیم، راه رفتن بر همین لبه تیغه، یعنی بر بین دو پرتگاه که هر زمان ما میتونیم دائما جهان هم ما رو داره هول میده به هر طرف که خسته شیم و ببریم از این تپذیرش مسئولیت و تم بدیم به یه شکلی از فلسفه بی قید آنارشیستی که همه چیزو نفی کنیم، یا اینکه خسته بشیم از اون فلسفه آنارشیستی یا اون قرقر کردن یا اون فشاری که هست، تم بدیم به یه شکلی از توریزه کردن وضعیت به هر شکلی، توجیه وضعیت با چشمان بسته، تلاش برای اون چیزی که بهش گفتیم فلسفه محافظه‌کاری. این پذیرش مسئولیت، یعنی هم پذیرش مسئولیت بعض موجود و هم بعض آینده، این همون خزینه‌ایه که فلسفه رادیکال باید بده و خب طبیعتاً همه هم بهش حمله می‌کنن، مورد هجوم همگان قرار می‌گیره. ولی مهم همین تلاش برای حفظ گشودگی و متسلب نشدن و مقاومت دائمی در برابر انسداده. این جلسه رو، این سخنرانی خودم رو با یه جمله از آدورنو هورکهایمر تمام می‌کنم در دیالکتیک روشنگری، و بعد دیگه جلسه رو به دست شما میدیم، اگر نکته‌ای داشتین یا نقدی بفرمایید منو استفاده کنم. در اون انتهای دیالکتیک روشنگری که به نظر من جذاب‌ترین بخششه، هرچند بعضی هم میگن بخش اولیش خیلی جذاب که در روشنگری توضیح میده و فلان، یه سری یادداشت‌ها و طرح‌ها هست که اینا بستش نمیدن، چون میدونین جلساتی که دیالکتیک روشنگری توی جلسات گفتگویی بوده که آدورنو و هورکهایمر رو در واقع همسرش و اینا بودن که اینا نوشته شده، اینجا یه سری یادداشت‌ها و طرح‌ها هست در انتها که بس پیدا نمی‌کنه. اونجا آدورنو و هورکهایمر میگن که فلسفه برخلاف متولیانش در کنار سایر چیزها با تفکری مرتبط است که از تسلیم شدن به تقسیم کار حاکم خودداری می‌کند و زیر بار وظایف از پیش تعیین شده نمی‌رود. فلسفه نوعی ترکیب یا همون سنتز، من دقیق تره، نوعی علم بنیادین یا علمی همه جا گسترده نیست، بلکه تلاشی است برای مقاومت در برابر الغا، عزمی برای مراقبت از آزادی فکر و متحقق. بعد یه صفحه بعدش هم میگم فلسفه دستیس چینی های دولت مردانی را که با فاشیسم سازش کردند بالاتر از مراسم بی زرق و برق تعزیر نمی نشاند، یا جنون تبلیغاتی صنعت فیلم را بالاتر از آگاهی های صمیمانه تسلیت. ذوق فلسفه با چیزهای گنده بیگانه است، بنابراین از نظم موجود به دور و همزمان عمیقا درگیر آن است. هم از نظم موجود به دوره، یعنی تن نمیده به نظم موجود، و هم درگیر با اون، یعنی تن نمیده نمیره تو خونه امن خودش بشینه. فلسفه صدای خیش را به موضعش میبخشد، آن هم برخلاف خواست آن. این صدای تناقض است که در غیر این صورت شنیده نمیشود، اما در سکوت به پیروزی میرسد. خیلی ممنون از توجهتون.